ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد بحث روی بیانات معاون دوم ریاست اجرایه در ارتباط با اشتراک جوانان افغان در جنگ سوریه و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزارت داخله افغانستان میگوید 5 تنی که در یک قضیه اختطاف و قتل محکوم به اعدام شده بودند امروز اعدام شدند. رئیس ولوسی جرگه افغانستان میگوید تاکید روی برگزاری لوی جرگه عنعنوی در تخطی آشکار با قانون اساسی است. سارانوالان ترکیه در جریان عملیات بر ضد هواداران فتح‌الله گولن در اردویان کشور حکم دستگیری 360 تن را صادر کردند. وزارت داخله افغانستان میگوید 5 تنی که در یک قضیه اختطاف و قتل محکوم به اعدام شده بودند امروز اعدام شدند. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این افراد بعد از تصمیم محاکم سه‌گانه به دار آویخته شدند.
اعدام 5 تن از اعضای یک باند اختطافچی که البته به اساس حکم نهایی محاکم ثلاثی افغانستان حکم اعدام بالای از اینا امروز تطبیق شد و این 5 تن افرادی بودند که در یک قضیه اختطاف و قتل یکی از شرکت ها دست داشتند که امروز بالایشان تطبیق کردیم.
به گفته آقای دانش در بین افرادی که اعدام شدند حاجی اسکر ولد محمد انور عضو سابق شورای ولایتی هرات نیز شامل است. زلمی عبدالظاهر، فائق و تیمورشاه سایر افرادی هستند که اعدام شدند. این افراد که به جرم اختطاف یک جوان به نام احمد شاه که در هرات صورت گرفته بود به اعدام محکوم شده بودند. رئیس ولوسی جرگه افغانستان میگوید لوی جرگه در قانون اساسی کشور تعریف شده است و تاکید روی برگزاری لوی جرگه عنعنوی در تخطی آشکار با قانون اساسی است. عبدالرؤوف ابراهیمی گفت
لوی جرگه در قانون اساسی تعریف شده است، عضو شورای ملی عضو اساسی لوی جرگه قانون اساسی است. برای امروز ما تحت عنوان لوی جرگه عنعنوی از هر آدرسی که عنوان میشه فکر میکنم مخالف سریع قانون اساسی است که ما ایرا عنوان میکنیم.
اما شماری از نمایندگان مردم در نشست عمومی امروز ولوسی جرگه بار دیگر به برگزاری هر چه زودتر لوی جرگه عنعنوی و تصمیم گیری در مورد اوضاع کشور تاکید کردند. شماری از فعالان جامعه مدنی در عکس العمل به اظهارات اخیر محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان امروز در کابل دست به اعتراض زدند. این اعتراض کنندگان که تعداد آنها به دهاتن می رسید صبح امروز در پارک شهر نو کابل گرد آمده با نکوهش از سخنان محمد محقق آن را غیر مسئولانه خوانده شعار می دادند.
محقق در گرو بیگانگان
حمایت از فاطمیون حمایت از بیگانگان است.
حامد سائل عضو سازمان جوانان نواندیش افغانستان میگوید
ما جمعی از نهادهای مدنی کابل امروز اینجا گرده هم آمدیم تا اظهارات غیر مسئولانه استاد محقق معاون دوم ریاست اجرایی را تقبیح کنیم.
آقای محقق چند روز قبل در کنفرانس عمومی اهل بیت در شهر تهران از ادبای کشورها به شمول ایران، افغانستان و پاکستان که در جنگ سوریه سهم گرفتند تشکر کرد. محمد محقق در صحبت با رادیو آزادی با دفاع از این اظهاراتش گفت از هر کسی که با داعش می جنگد حمایت می کند. امروز یک طیاره مسافربری شرکت هوانوردی کامیر در میدان هوایی تاشکند فرود آمد. این نخستین بار است که در سالیان اخیر یک پرواز مستقیم تجارتی از کابل به تاشکند صورت می‌گیرد. حکومت ازبکستان قبل از این گفته بود گفتگوها در مورد پروازهای مستقیم بین کابل و تاشکند جریان دارد و به تاریخ 8 دسامبر این پروازها آغاز خواهد شد. در چند دهه اخیر پروازهای مستقیم بین تاشکند و کابل وجود نداشت. مسافران مجبور بودند از طریق دبی یا استانبول به ازبکستان سفر کنند. اکنون مسافران در جریان 90 دقیقه به تاشکند خواهند رسید. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سارانوالان ترکیه در جریان عملیات بر ضد هواداران فتح‌الله گولن در اردوی آن کشور حکم دستگیری 360 تن را صادر کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ادعا می کند که فتح‌الله گولن که در امریکا مستقل است به کودتای نافرجام در ماه جولای تلاش کرده است. فتح الله گلان که یک رهبر مذهبی است این ادعا را رد می کند. کوریای شمالی ادعا می کند که یک راکت جدید بالستیک قاره‌پیما را آزمایش کرده است. کوریای شمالی از این راکت که آزمایش آن در تخطی با مصوبات سازمان ملل متحد صورت گرفت به نام هواسونگ 15 یاد کرده است. تلویزیون کوریای شمالی در این مورد گفت: راکت هواسونگ 15 یک دستگاه تسلیحاتی بالستیک قاره‌پیماست که می تواند سرگلوله‌های بزرگ را حمل کرده قلمرو اصلی آمریکا را هدف قرار دهد. وزارت دفاع آمریکا گفته است آنها این راکت را کشف و قبل از آن که بعد از پیمودن 1000 کیلومتر در آب‌های بحیره ژاپن سقوط کند تعقیب کردند. وزارت دفاع اوکراین میگوید در 24 ساعت گذشته یک عسکر اردوی این کشور کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه امروز وزارت دفاع اوکراین گفته شده است جدایی طلبان از صبح دیروز به این صبح بالای موازه نیروهای دولتی 27 بار آتشباری توپچی را انجام دادند و نیروهای اوکراین 11 بار به طور متقابل آتشباری کردند. وزارت دفاع اوکراین ادعا می کند که تخطی جدایی طلبان از آتشبس دیدار هیئت سازمان همکاری و امنیت اروپا را از برخ شهرک‌های شرقی آن کشور مختل ساخته است. به گفته این وزارت هیئت سازمان همکاری و امنیت اروپا می خواست وضعیت حقوق بشری را در شهرهای ارزیابی کند که در دنسک در خط مقدم جبهه جنگ قرار دارند. از سال 2014 میلادی تا اکنون در جریان منازعات در شرق اوکراین بیش از 10,000 تن کشته شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. کماندان عمومی قوای ناتو و امریکا در افغانستان گفته است که شبکه استخبارات پاکستان با شبکه حقانی ارتباط نزدیک دارد. تحلیلگران در این مورد چی میگویند؟ در گرد همایی در کابل بر معاون ریاست اجرایه در رابطه با اشتراک جوانان افغان در جنگ سوریه اعتراضات صورت گرفت.
محقق در گرو بیگانگان حمایت از فاطمیون حمایت از بیگانگان است.
ولسی جرگه برگزاری جرگه برخی رهبران سیاسی ولایت کندهار را خلاف قانون اساسی خواند. واکنش ها به آزمایش دیگر راکت قاره‌پیما از سوی کره شمالی. پیام های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت حقوق اساسی و بشری را داریم.
بعد از حیات حق مالکیت حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
همچنان برنامه در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از تشدید عملیات های نظامی در فصل جنگی سال آینده و حضور شمار بیشتری از نیروهای آمریکا در میدان های جنگ در افغانستان خبر داده است. جنرال جان نیکلسن همچنان گفته است تا حال تغییری را در حمایت پاکستان از تندروان ندیده است. زرونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، میگوید افزایش قوای آمریکایی در افغانستان که با همتاهایی که افغانشان کار خواهند کرد تا سال 2018 طالبان را در این کشور عقب خواهد زد، ولی وی نگرانیش را نیز ابراز داشته گفت که آنها در خطر جدی قرار خواهند داشت. آقای نیکلسن دیروز به خبرنگاران گفت که حدود 1000 مشاور نظامی در فصل جنگی سال آینده در عملیات‌های نظامی در میدان‌های جنگ خواهند بود. او گفت این سربازان آمریکایی به سطح کندک فعالیت خواهند داشت، ساختار نظامی که اغلباً 300 تا 400 سرباز را در بر دارد. جنرال جان نیکلسن گفت خطرات بیشتر خواهد بود، ولی این را نگفت که آیا این کندک ها حمایت هوایی یا توانایی های نظارتی را در اختیار خواهند داشت یا نه. آقای نیکلسن در مورد پاکستان نیز اظهارات داشته گفت که تا حال تغییر را در حمایت پاکستان از تندروان ندیده است، با وجود آن که رئیس جمهور ترامپ موقف تندتر را در برابر اسلام آباد اختیار کرده است. مقامات امریکایی از دیر به این سو از آنچی که بی تفاوتی پاکستان در اقدام بر ضد طالبان و شبکه حقانی می دانند مایوس بودند. تندروانی که با استفاده از مخفیگاه‌هایشان در پاکستان حملات را در افغانستان انجام می دهند. رئیس جمهور ترامپ در ماه آگوست امسال استراتژی جدیدش برای افغانستان و جنوب آسیا را اعلان نموده و پاکستان را به سبب حمایتش از تندروان افغان مورد انتقاد شدید قرار داد. وی پاکستان را متهم به پناه دادن به اجنت‌های شرطلب نموده و گفت که این کشور به تندروان اقامتگاه‌های امن داده است که شورش‌های را علیه حکومت حمایت شده از سوی آمریکا در کابل به پیش می‌برند. جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی حمایت قاطع ناتو در افغانستان، دیروز به خبرنگاران گفت که ما امیدوار دیدن تغییرات هستیم که امیدوار آنیم، یعنی با پاکستان کار نموده و تروریستان را محو نماییم که در سرحد میان دو کشور رفت و آمد دارند. نیکلسن گفت به باور وی رهبران ارشد طالبان در پاکستان مستقرند، در حالی که مقامات متوسط این گروه در افغانستانند. نیکلسن گفت که با مقامات دیگر ارشد امریکایی موافق است که اداره استخبارات پاکستان با شبکه حقانی رابطه دارد. امریکا در سال 2012 شبکه حقانی را در لیست تروریستان شامل ساخت. پاکستان می گوید برای سرکوب تروریستان همکاری زیاد با امریکا کرده است. جنرال چهار ستاره امریکایی جان نیکلسن دیروز این را هم گفت که شواهد را در مورد موجودیت رابطه بین ایران و طالبان در غرب افغانستان دیده است و موضوع را از نزدیک بررسی می کنند. نیکلسن خوشبینیش را در مورد اوضاع افغانستان ابراز داشت و گفت به باور وی به سمت پیروزی در افغانستان در حرکتند. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، مقامات آمریکایی در جنگ 16 ساله افغانستان بار خوشبینیشان را از اوضاع افغانستان ابراز کردند، ولی وضعیت این کشور به گفته شمار زیادی از مقامات آمریکایی هنوز هم در یک بن‌بست قرار دارد. بر اساس گزارش تازه یک نهاد تحقیقاتی آمریکایی، طالبان در 6 ماه گذشته مناطق بیشتر را در افغانستان تحت کنترل خود درآورد.
گزارش بود در مورد این که جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، از تشدید عملیات های نظامی در فصل جنگی سال آینده و حضور بیشتر نیروهای آمریکایی در میدان جنگ افغانستان خبر داد. آیا تشدید عملیات های نظامی علیه طالبان منتج به تغییرات مثبت در مسیر جنگ در افغانستان خواهد شد؟ همین موضوع را زرغونه منگل با عبدالجبار قهرمان، یک مقام نظامی ولایت هلمند و کارشناس امور نظامی، مطرح کرده است.
قمندان عمومی قوای امریکایی در افغانستان گفته که حدود 1000 مشاور نظامی امریکایی در فصل بعدی جنگ در افغانستان دخیل خود بودند و تلاش های جنگی شدت خود یافت. آیا به نظر شما این مسئله منتج به تغییر مسیر جنگ در افغانستان خود شد و چه امکان موفقیت در عملیات های نظامی آینده وجود دارد؟
جنگ افغانستان باید از دو زاویه تحت مطالعه قرار بگیرند. جنرالی که مطالب را مطرح کردند او فقط یک طرف قضیه، او از عینک جنرال مثلا جنگ را میبینند، فقط یک طرف جنگ را میبینند. درست است مثلا فشاری که توسط امکانات هوایی و زمینی در داخل افغانستان مخالفین را میتواند مثلا به تکتیکی تغییر مثلا با جنگ وادارن، یعنی جنگ از حالتی هجومی شاید به یک شکل دیگه مثلا جنگ برده شوند، ولی اصلا جنگ باید از برد دیگه که ریشه های جنگ به کجا هستند. اصلا او را جنرال نمی بینن و جنرال نمی فهمن او گفاره که اصلا این جنگ از کجا مدیریت میشن، از کجا تمویل میشن، لوازم و مواد خوراکی جنگ از کجا آورده میشن. تا که مسئله در ریشه خشکنده نشوند، مثلا فقط یک طرفش که او مثلا مربوط به جنرال ها میشن، این فقط شاید مثلا نویت جنگ را تغییر بدن، ولی ختم جنگ مفهوم ختم جنگ را ندارد.
آقای قهرمان، قمندان عمومی قوای امریکایی در افغانستان همچنان گفته که پاکستان در رویه خود، البته در بخش حمایت از طالبان و گروه های دیگه تروریستی، تغییر روارد نکرده و حتی از رابطه ISI یا استخبارات پاکستان با شبکه حقانی هم سخن گفته. اظهارات آقای نیکلسن به چی معناست؟ آیا فکر میکنین کدام پلان بعدی که برای پاکستان برای اقدام نظامی بر ضد پاکستان موجود است از طرف امریکا؟
تا پیل ما چیزی را احساس نکردیم، حتی برعکس، از اون وقتی که استراتژی رئیس جمهوری امریکا اعلام شدن، پاکستان به اصطلاح عملکرد خود را شدت بخشیدن. در اینجا در جنگ افغانستان تنها پاکستان نیستن، اما فعلا از پاکستان قدر اضافه تر ایران فعال هستند. در اونجا حتی هیچ کس به اون طرف بیخی خیلی نمی کنن. اصلا باید ریشه های جنگی در بیرون هستند، تقریبا در سطح منطقه، در سطح برا منطقه به صاحب و مالک هستند که در جنگ افغانستان به شکل از اشکال زدخل هستند.
عبدالجبار قهرمان یک مقام نظامی ولایت هلمند و کارشناس امور نظامی بود که در مورد بیانات جنرال امریکایی توضیحات میداد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. شماری از فعالان مدنی در واکنش به سخنان اخیر محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایه، امروز در کابل دست به اعتراض زدند. این معترضان که شمارشان به ده ها تن میرسید، با سر دادن شعارها صبح امروز در پارک شهر نو کابل گرد آمدند و با نکوهش سخنان معاون دوم ریاست اجرایه آن را غیر مسئولانه خواندند. محمد حدیث پردیس به این گرد همایی رفته بود و از محل چنین گزارش داده است.
محقق در گرو بیگانگان.
حمایت از فاطمیون، حمایت از بیگانگان است.
شنونده عزیز، معمیال در پارک شهر نو کابل هستم. در اینجا یک تعداد فعالین مدنی در اعتراض به سخنان اخیر معاون دوم ریاست اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان جمع شدن و معمیال با یکی از اعتراض کننده ها استاد هستم. امروز عزیز صحبت میکنم، بفرمایید. اسمتان رو بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم، معامل ساحلی هستم، موضوع سازمان جهانان نمایندش افغانستان.
امروز جمع شدن تان در اینجا به خاطر چی است و چی پیام را مشخصا میخواین که بیان بکنید؟
ما جمعی از نهادهای مدنی کابل امروز اینجا گرده هم آمدیم تا اظهارات غیر مسئولانه استاد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی را تقبیح کنیم.
با یکی از تنظیم کنندگانی این نشست اعتراضیه استاد هستم، میخوایم امروز ازش صحبت بکنم. بفرمایید اسمتان رو بگید.
خیلی زیاد تشکر. نام محمد هیواد رهیاب است، رئیس سازمان جوانان نماینده افغانستان.
قسمی که دیده میشه اینجا شما جمع شدین و یک تعداد شعارهایی که حمایت از نیروهای امنیتی افغان و همچنان سخنان اخیر استاد محمد محقق او را تقبیه میکنین، در ضمن مشخص خواستتان چی است؟
خیلی زیاد تشکر. چنانچه در جیران هستین که معاون دوم ریاست اجرایه در کنفرانس محبان اهل بیت در ایران به نحوی از جنگجویان افغان در کشور سوریه حمایت کردن و ایر توجیه کردن که یعنی خوبن که اونا در اوجا بجنگن به نیابت از افغانستان در کشور سیومی و به نافع کشور دومی بجنگن و برداشت عام و در واقع وقت امری است که به منافع کشور نیز در ضرر کشور است و ما کنار هم آمدیم امروز که پیرامون از این عمل کرد و این حرفای اخیره که در واقع حرفای غیر مسئولانه و جانبدارانه است به نحوه ای را تخبیه کنیم و از سران حکومت در زمینه خواسته رسیم که جلو چونین حرفای غیر مسئولانه را بگیرن، وگرنه یکی از پیامدهای بزرگ از این خواهد بود که تفرقه قومی و مذهبی را میان اقوام مردم افغانستان را بیندازه.
رهبر واقعی هیچگاه وابسته نمی باشد.
گرچند محمد محقق در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که هر کسی که در هر جای دنیا مقابل داعش می جنگه او از پیشش حمایت میکنه و هدف سخنان اخیرش هم در تهران بمی منظور بوده، اما در اینجا فعالان مدنی اعتراض دارن و میگن که سخنان اخیر محمد محقق زمینه را برای آوردن جنگ های بیرونی در افغانستان مساعد میسازه. محمد حدیث پردیش، رادیو آزادی، کابل، پارک شهر نو.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ماول نشده،
هر دوی قربان هستی که چکانه ما بمباز کرد
مدت 11 ماه شده که ترایش در
خورای مردم هست فضل خود شده نشد
خدا را برسید
نمان نمان بکر کنن رادی از رادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-02-21-12-41-38 0784-620.
ولسی جرگی افغانستان برگزاری جرگه برخی رهبران سیاسی در ولایت کندهار را خلاف قانون اساسی خواند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه روز چهارشنبه در جلسه عمومی گفت که این جرگه به زیان مردم و دولت است. این در حال است که مطالب در شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته که در جرگه کندهار شمار از مقامات بلندرتبه دولتی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین شرکت میکنند. از سوی هم همایون همایون معاون اول ولسی جرگه و یکی از اشتراک کنندگان این نشست میگوید وحدت ملی از سوی حکومت متضرر شده و آنان در این نشست بر تقویت وحدت ملی بحث میکنند. نورالله شایان از کابل گزارش میدهد.
ولسی جرگه افغانستان برگزاری جرگه احزاب سیاسی مخالف حکومت وحدت ملی و شمار از رهبران سیاسی در ولایت کندهار را خلاف قانون اساسی میخواند. اکثر اعضای این جرگه در جلسه عمومی روز چهارشنبه گفتند که این جرگه به خاطر تضعیف کردن حکومت و ایجاد اختلافات میان اقوام کشور است. آنان میگن حکومت با وجودی که با مشکلات امنیتی، اقتصادی، فساد اداری روبرو است، اما موجودیت آن حیاتی است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از انتقادات اعضای این جرگه چنین گفت:
تحت عنوان لوی جرگه عنعنوی از هر آدرسی که عنوان میشه مخالف صریح قانون اساسی است. با توجه به شرایطی که در افغانستان داریم، تمام جریان‌های سیاسی و ملت بزرگ افغانستان با توجه به منافع ملی کشور، اینوی حکومت وحدت ملی ما این را پذیرفتیم، باید از آدرس شورای ملی و مردم افغانستان در حمایت از این نظام همکاری خود داشته باشد.
در اکثر شبکه‌های اجتماعی مطالب نشر شده که به خاطر بیرون رفت از مشکلات امنیتی، سیاسی و اقتصادی، شمار از جریان‌های سیاسی مخالف حکومت به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور و شمار از مقامات دولتی یک جرگه بزرگ سه روزه را در کندهار برگزار می‌کنند. پیش از این نیز شمار از احزاب سیاسی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و منتقدین حکومت وحدت ملی خواستار برگزاری لویه جرگه عنعنوی شده بودند. در شبکه‌های اجتماعی آمده است که در این نشست عطا محمد نور والی بلخ، یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور پیشین، عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهانی، شمار از اعضای شورای ملی و شمار از سران احزاب سیاسی شرکت می کنند. تا هنوز این چهره های سیاسی در مورد شرکتشان چیزی نگفتند. از سوی هم همایون همایون معاون اول ولسی جرگه که به خاطر شرکت در این نشست به کندهار رفته، به رادیو آزادی گفت که این نشست به خاطر ایجاد وحدت بیشتر میان اقوام کشور برگزار می شود. وی میگوید در حقیقت مردم با بحران بزرگ روبرواند و اینکه حکومت در حال تفرقه افغانی میان مردم است. وکلا، سیاستمداران، مردم کندهار و علما این نشست را به خاطر برگزار میکنند تا وحدت را از کندهار آغاز کنند. بالا این موضوعات بحث میکنیم تا به یک نتیجه برسیم. آقای همایون گفت در پایان این نشست یک قطعنامه به دولت فرستاده می شود تا با آن عمل کند و اگر با آن توجه نشود نشست های بزرگ دیگر را نیز راه اندازی می کنند. این در حال است که منابع در ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته به رادیو آزادی گفته بودند که با توجه به شرایط فعلی ضرورت برگزاری لویه جرگه نیست، حکومت در کارهایش موفق است و به شکل قانونی دوره ریاست جمهوری به پایان می رسد.
نحمد الله علی النعم. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ادعا کرده که یک راکت جدید بالستیک قاره‌پیما را آزمایش کرده که قادر به رسیدن به تمامی قلمرو ایالات متحده آمریکا است. این راکت با وجود تعزیرات از جانب سازمان ملل متحد بر پیانگیانگ آزمایش شده است. آزمایش جدید راکت بالستیک از سوی پیانگیانگ یک بار دیگر با انتقاد شماری از رهبران جهان روبرو گردید است. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
تلویزیون دولتی کره شمالی اوایل امروز گفت راکت به داخل بحیره ژاپن پرتاب شد و اینکه در مقایسه با راکتی که اوایل امسال آزمایش شده بود به مراتب قوی تر بوده است. گوینده تلویزیون دولتی کره شمالی در انگام اعلان در مورد آزمایش راکت بالستیک گفت او میگوید راکت هاوسینگ 15 یک راکت بالستیک قاره‌پیماست که میتواند کلاهک بزرگ را انتقال دهد و قادر به هدف قرار دادن سراسر قلمرو ایالات متحده می باشد. آزمایش تازه راکت بالستیک از سوی کره شمالی واکنش های تند برخی از رهبران کشورها را همراه داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییترش نوشته است پس از آزمایش کره شمالی مهم است تا بودجه دولت و اردو تامین شود. دموکرات ها نباید بودجه اردو را به خاطر مهاجرین غیر قانونی به گروگان بگیرند. آقای ترامپ همچنان در مکالمه تلفنیش با رهبران کره جنوبی و ژاپن در مورد تهدید جدی ناشی از آزمایش تازه راکت بالستیک پیونگیانگ صحبت کرده است. به گفته رئیس جمهور آمریکا این آزمایش از سوی ناتو، اتحادیه اروپا و سازمان ملل به طور جداگانه محکوم شده. از سوی دیگر وزارت دفاع آمریکا گفته است که آنها این راکت را کشف و قبل از آن که بعد از پیمودن 1000 کیلومتر در آب‌های بحیره ژاپن سقوط کند، تعقیب کردند. به گفته پنتاگون، به باور آنها این یک راکت بالستیک قاره‌پیما بوده. پیش از این کره جنوبی گفت کره شمالی یک راکت بالستیک را پرتاب کرد. پارک سو آیون، سخنگوی رئیس جمهور کره جنوبی در یک کنفرانس خبری امروز گفت
رئیس جمهور مون امروز گفت آزمایش راکت بالستیک نشان داد که کره شمالی به توانایی‌هایش افزوده است. در یک نشست که امروز از سوی شورای امنیت کره جنوبی دایر شد، رئیس جمهور مون متحد شد تا با شدت و قاطعانه با تحرکات کره شمالی مقابله کند.
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه نیز اقدام کره شمالی را محکوم کرده است. از سوی دیگر رسانه‌های روسی گزارش دادند که مسکو آزمایش راکت‌های بالستیک از سوی کره شمالی را نمی‌پذیرد و آن را تخطی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل می‌خواند. قرار است شورای امنیت سازمان ملل امروز جلسه اضطراری را در مورد آزمایش راکت بالستیک از سوی پیونگیانگ دایر کند.
پیام شما نظر شماست.
برادر در ولایت ننگرهار بسیار زیاد فساد اداری، بسیار زیاد ظلم، بسیار زیاد ستم روان است. 4 تا 5 تا ظالم هستند که هر والی ما در ننگرهار اینا در قبضه خود میگیرن آن را و با دادن رشوت با دادن پول والی را با خود جذب می نمایند. سرمایه های بسیار گزاف، سرمایه های سیاه را با خود جور نمودن و شب و روز بالای مردم ظلم می نمایند.
مگر افسوس می کنیم به حال امو مردم هایی که به ضد منافع ملی در خارج گپ می زنه و باز می آید مملکت و هیچ کس پرسان از این را نمی کنه، نه منافع ملی در ملت در نظر بگیره، نه سیاست خارجی و داخلی ملت در نظر بگیره. هر گپی که بزنه باز بیا پس مملکت و هیچ اون موضوع پرسان نشود. بعد این موضوع پرسان شود و یک محکمه خاص دایر شود.
ما در دشت برچه میشنیم یک فرقه بود به نام مهتاب قلا. امیرش شما
ده سال پیش دولت کرده تسلیم پاکستان کرد به یک شفاخانه ساخته به نام جناح. این ده سال از این کار تمام نمیشه، افتتاح نمیشه، همین زمین کلان فی یک فرقه تسلیم دولت پاکستان کرد. همین یک معلومات بگید وزیر صحت که چی رقم است کار از جرمشه نمیشه.
پیام ها و نظریات شما
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزارت داخله افغانستان میگوید 5 تنی که در یک قضیه اختطاف و قتل محکوم به اعدام شده بودند امروز اعدام شدند. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید تاکید روی برگزاری لوی جرگه عنانوی در تخطی آشکار با قانون اساسی است. جنرال جان نیکلسن، قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید تا هنوز در زمینه حمایت از شورشیان مسلح در برخورد پاکستان تغییر دیده نمی شود. یک تیاره مسافربری شرکت هوایی کامیر امروز در میدان هوایی تاشکند فرود آمد. در نتیجه انفجار یک مرمی هاوان در ولسوالی چوره ولایت اروزگان 5 کودک زخمی شدند. صندوق وجهی بین‌المللی به خاطر بهبود وضعیت صحی در افغانستان با وزارت صحت عامه این کشور 52.5 میلیون دلار مساعدت کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات‌های جداگانه در مناطق مختلف این کشور 17 مخالف مسلح کشته شدند. کوریای شمالی ادعا کرده است که یک راکت جدید بالستیک قاره‌پیما را آزمایش کرده است که قادر به رسیدن به همه قلمرو ایالات متحده آمریکا است. وزارت خارجه آمریکا قانون جدید را که به وزارت عدلیه روسیه اجازه می‌دهد رسانه‌های خارجی را به حیث عوامل خارجی قلمداد کند یک تهدید برای آزادی مطبوعات خواند. رئیس جمهور ایران میگوید عربستان سعودی برای پنهان کردن شکست‌های منطقه‌ای و مشکلات داخلی‌اش تلاش می‌کند ایران را دشمن معرفی کند. و وزارت دفاع اوکراین میگوید در 24 ساعت گذشته یک عسکر اردوی این کشور کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم مرضی احمدزی مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
بورد افغانستان میگوید که به خاطر نشر مسابقات آیندی افغانستان و آیرلند با مووی گروپ قرارداد را امضا کرد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو زدی گفت که به اساس این قرارداد مووی گروپ مسابقات 3 روزه تیم کرکت افغانستان با آیرلند را به طور مستقیم نشر می کند. آقای هوتک میگوید که این مسابقات به تاریخ 5، 7 و 10 ماه دسامبر به میزبانی افغانستان در میدان بین المللی کرکت شارجه انجام می شود. تا 2 روز آینده در کابل مسابقات لیگ فوتسال آغاز می‌گردد. شفیع شاداب مسئول نشرات فدراسیون فوتبال امروز در صحبت با رادیو زدی گفت که از کلب‌های شهر کابل 8 تیم برتر به این مسابقات را پیدا کرده است. آقای شاداب می‌گوید که هدف این لیگ مبارزه با قاچاق انسانی است. مسابقات لیگ فوتسال به تاریخ اول دسامبر سال روان میلادی آغاز و تا 16 همین ماه دوام می‌کند. در مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلستان امشب ایورتون با وست هم، منچستر سیتی با ساوثهامپتون و استوک سیتی با لیورپول به میدان می رود. این مسابقات امشب ساعت 2:30 به وقت کابل آغاز می گردد. همچنان در مسابقات دیگر این لیگ امشب ساعت 2:15 به وقت کابل برونموت با برونلی، آرسنال با هادرسفیلد و چلسی با سوانسی مسابقه دارد. و در مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلستان شب گذشته منچستر یونایتد تیم واتفورد را 4-2 و لستر سیتی تیم تاتنهام را 2-1 شکست داد. اما تیم های وست بروم و نیوکاسل مسابقه را 2-2 و برایتون و کراسال پالاس مسابقه را 0-0 مساوی انجام دادند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، حکومت افغانستان 5 عضو یک گروه آدمربا را اعدام کرد. وزارت داخلی افغانستان میگوید حکم اعدام بر این 5 تن پس از فیصله محاکم سیگانه و توشیح رئیس جمهور عملی شد. در همین حال شماری از باشنده های کابل به خصوص تجار از عملی شدن این حکم استقبال می کنند. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
صبح روز چهارشنبه 5 تن به شمول یک عضو پیشین شورای ولایتی هرات به جرم آدم ربایی در زندان پلچرخی کابل حلق‌آویز شدند. بر اساس معلومات ریاست محابس و توقیفخانه های افغانستان، این 5 تن متهم به اختطاف و قتل محمد شاه ایماق، معاون یکی از شرکت های ساختمانی در ولایت هرات بودند. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، در این باره گفت:
مجرمین هر یک حاجی اسکر ولد محمد انور، عضو سابق شورای ولایتی هرات بود. زلمه ولد عبدالغنی، عبدالظاهر ولد محمد یوسف، فایق ولد یار محمد و تیمورشا ولد حاجی عبدالله بودند که همگیشان اعضای یک گروه و یک باند.
محمد اسکر انوری، عضو سابق شورای ولایتی هرات، حدود یک سال قبل از سوی کارمندان ریاست امنیت ملی به اتهام اختطاف که منجر به قتل یک باشنده ولایت بادغیس در هرات شده بود دستگیر شد. اختطاف و قتل از نگرانی های جدی در برابر تجار و سرمایه گذاران افغان خوانده می شود. مردم در گوشه و کنار افغانستان به خصوص کابل شاهد آدم ربایی و قتلن که در برخی موارد آدم ربایان برای به دست آوردن پول دست به اختطاف اعضای خانواده برخی تجار و سرمایه گذاران نیز زدند. حکومت افغانستان نیز تا حال در چندین مورد برخی اعضای گروه های آدم ربا را اعدام کرده است. خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، میگوید اگر روند اعدام آدم ربایان ادامه یابد ممکن سطح جرایم در کشور کاهش یابد. وی که روز چهارشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت دوام اختطاف در کشور سبب فرار سرمایه از این کشور شده است.
شما خبر هستی که یک چالش بسیار جدی مقابل سرمایه‌گذاری در افغانستان که تقریبا 60% سرمایه را از کشور فرار میتن، امی اختطاف ها و امی دزدی ها و ای زوروری ها هستند که اشخاص کوتاه طریق تاجر را اختطاف میکنه و باز میکشن و اولادشان میکشن یا از پیشان باج میگیرن. تقاضای ما ای هستند که بالای تمام ای اشخاص باید امی حکم تطبیق شوه و ما ای را استقبال میکنیم.
آقای الکوزی همچنان از حکومت میخواهد تا در کنار اعدام مجرمین آدم ربا مسئولیت و امنیت تجار و سرمایه گذاران را نیز در نظر بگیرد. زیرا به گفته وی دوام این وضعیت سبب نگرانی شدید مردم عام و فرار سرمایه از این کشور می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد در امتداد لحظه ها را می شنوید که مهریه انوری میزبان آن است. اما پیش از آن حقوق بشری و اساسی را داریم با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی من شمیلا جاوید راه می گردد خوش آمدید می گویم. در این برنامه در مورد حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صاحبی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. خب آقای سیرت را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. آقای سیرت، در آغاز اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چیست؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به ای به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، با او محل و با او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کردم. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب را از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما بر وقتی که است و یک خرما در دهن مادرش، سعی یک کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیره در مو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی بیان بنام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جنبندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به یه چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله ذوالجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولد و تا در حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارام و این در فرق نیست چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانند، شما بگوین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتاً که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه چی و دختر باشه چی پسر باشه چی در دنیا باشه چی در بطن مادر باشه چی در خانه باشه چی او عروس شدگی باشه حق مالکیت زن داره و بر ما قبل از اسلام بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله عنها است که صاحب مالک بوده، مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته معنی از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتا برای خانمهای عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله. خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیت، کدام هر روزی ما به سر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی می شنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت می کنه، حق مالکیت او به کی می رسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت می کنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به ما اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد، حق اولیت از او می باشه در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین از این ادا شوه. بعد از دین از او اگر خانم از این حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم از این است. بعد از او به ورثه که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهرهای عزیز ما، از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به این حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستند. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. خیلی
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها، دفتر صاحبه کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
ملا محمد جان در مزار شریف وقتی که میرسند،
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده بود،
جلس که خوبش باشه، شب و روز میخوانه.
این سرنده بار ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است کانون خانواده هایتان گرم گرم باشد. در این برنامه در مورد تاوخانه که یکی از وسایل گرم کن سنتی افغان هاست، مطلب را تقدیم می کنیم. با ما باشید. باشندگان مناطق سرد سیر افغانستان تاوخانه و یا تاوخانه را برای گرم کردن خانه هایشان به کار می گیرند. تاوخانه در بین خانه های روستایی کاربرد دیرینه ای دارد. اکثرا مردم تابخانه را وسیله خوب گرم کن می دانند و در ساختن خانه های قدیمی حتما تابخانه را در نظر داشتند و این رواج از گذشته ها به این سو میان مردم باقی مانده است که بیشترین محل تجمع مردم چون مساجد با تابخانه ها گرم می گردید. حمید، باشنده چهاردهی کابل، می گوید که تابخانه چیست؟
تاوخانه به خاطر گرم شدن امو اتاق یا مساجد یا فدن امو هر جایی که باشه، به خاطر گرم شدن یادیم به کار میبرن. قراره که ما معلومات داریم و دیدیم شکل روباخانه جور میشه، منتهای در دکی دیگر را داره. روباخانه رو جور میکنن در عقب از امو خانه که جور میکنن، داش واره شکل داشت گنبزی رقم جور میکنن، با دویسه آتش در میتن، با از اومیسه با خود به خود تو نل بخاری واره می آتش شک کش میگم، حتی دالیدش حتی می بارا داره تقریبا نگاه دو اتاق تا که باشه می دو اتاق گرم میکنه. البته سابقه مردم به خاطر گرم بودن اتاق خود از این می تاوخانه استفاده میکردن.
تاوخانه معمولا در ولایت سردسیر مثل میدان وردک، لوگر، غزنی و اطراف کابل ساخته می شود. همچنان تاوخانه انواع مختلف دارد. اما خوبترین آن است که سنگ آن نه نازک و نه زخیم باشد تا حرارت خانه را یک اندازه نگه دارد. محمد عمر باشنده پکتیا در مورد انواع تابخانه معلومات می دهد.
تابخانه در مناطق ما در ولایت پکتیکا و غزنی و پکتیا به سه شکل می باشه. در یک خانه کوچک که به نام آتشخانه ما یاد میکنیم، از اونجا در اونجا تندور می باشه. باز در دو طرف مقابل یک به نام چشمه میگیم که از اونجا دود میره و اید باز در خانه رهایشی که در اونجا زندگی میکنیم به قسم سه راه دودکش میدیم. وقتی که به دیوال نزدیک میشه اساسشان یک جای شده و در دیوال به قسم دودکش بالا میره، این تابخانه میگیم. دیگر رقمش که اس بدون تندور می باشه، خصوصا در مساجد بدون تندور می باشه که به نام دیگدان ما میگیم، دامونجا آتش چی میکنیم و او طرف دیوال یک حمام یا تشنه با اسلام میتیم که دانجا بخاطر وضو اونجا یک بیلار میمانیم یا آبدان کلان میمانیم که آبش هم گرم شد و مجد هم گرم میکنه. و یک قسم دیگه ما هم است تابخانه دیوالی میگه، امرای برابر سطح زمین نزدیک دیوال همونجا یک دیگدان میباشه، او را به قسم جور میکنه که تمام دیوال دود و آتش دار خورده بالا بره، یه تابخانه دیوالی میگه.
آقای لودین عضو اکادمی علوم که از ولایت غزنی است میگوید خوبترین تابخانه آن است که دودکشش در تمام اتاق دور خورده باشد. وای در مورد شکل تابخانه ها چنین میگوید:
خود ما در او محلی که ما زندگی داشتیم این طور ساخته می شد که باز تندور یک مجرای برای داخل اتاق مانده می شد، بالاخره در اینجا سه تا موری یا دو تا موری او ساخته می شد، توسط خشت دیوال واری ساخته می شد و در روی او تخت سنگ مانده می شد، باز رویش کاغل می کردن و یک تخت سنگ را هم تنبه می ماندن که در آخر اتاق در دیوال باز این سه موری با هم یک جای می شد. در بعضی مناطق ما دیدیم حتی بعضی اوقات دو منزله میخواستن توسط زمیاگ تشدان گویا گرم بکنن، ایزومی که در صحرا و دشت و کو میرویدن او رو جمع آوری میکردن و مواد فضله حیوانات استفاده میکردن.
تابخانه را در مساجد نیز میسازند و مواد سوخت آن را معمولا چوب و بتهای خار تشکیل میدهد. ویس محمد رمز باشنده ولایت میدان وردک در مورد تابخانه های مساجد و وضعیت فعلی آن میگوید:
امی فعلا هم امی تابخانه ها در مساجد شهر کابل، یعنی ششکوری کابل که بزرگان میگن، در مساجد امیال وجود داره و هر قدر مساجد نو هم که جور میکنن امی تابخانه را برش جور میکنن، به خاطر از اینکه اونجا اکثرا مستفیدات جوان ها که به خاطر هدای نماز میرن در او تابخانه خود گرم میکنن. من خودم شاهد از این هستم، آفتابای پلاستیکی رواج نبود، آفتابای گلی از استالف میامد، در هر مسجد 100 تا 200 تا 80 تا 50 تا می بود، در سر امی تابخانه میموندن و صبح نماز صبح وقتی که مستفیده و جوان ها می آمد این آفتابا بسیار جوش می شد و از این آب از استفاده می کنند که نه روماتیزم می گرفت مردم و نه مریض می شد مردم.
باید گفت از تابخانه برای گرم کردن آب و اتاق حمام نیز استفاده می کنند و در تنورش پخت و پز هم می کنند. آقای لودین می گوید در اولین شب که تابخانه را گرم می کنند رسم است که یکی از غذاهای عنعنوی را بالای تنور آن می پزند.
معمولا در اطراف زمستان گوشت لاندی را هم در شروع شب ایر در مابین امو خمری گویا میموندن و تا فردای امو چاشت گویا او خود به خود مثل دمپخت واری پخته میشد و برای استفاده میکنه و بالاخره آبی که دمی تندور گرم میشد از او در طهارت و نماز و روی ششتن و از این گپا استفاده میکردن.
قابل ذکر است که بخاری به چوب زیاد ضرورت دارد، همین که چوب خلاص شد خانه سرد می شود، اما تابخانه یک بار که گرم شود تا دیرگاه گرم می ماند. همین قسم در هر منطقه آغاز زمستان و گرم نمودن تابخانه را با پختن برخی غذاهای عنعنوی به اصطلاح افتتاح می کنند. جنت گل باشنده ولایت وردک در مورد این که چه زمان تابخانه را گرم می کنند می گوید:
این تقریبا 4-4.5 ماه دوام میکنه. مردم اینطور رواج داره که همی هوا سرد شد برپا باشه یا نباشه، بخاطر گرم کردن اشتوکا و خود پامیر تابخانه خوب سعی گرم میشه تا صبح. فرزن صبح که در داد تا دیگه صبح چیز است. رواج اینطور است که همون تندوری که خراب شده باشه تندور که باز به تابخانه میشونه در تندور خانه، باز یک رواج است در اون فرزن اصطلاح ما مردم کوچه یا یک چیز دیگر را پخته میکنه که تقسیم میکنه.
اکثرا در ولایات استفاده از تابخانه ها رایج است و امروزه در شهرها مرکز گرمی شکل پیشرفته و مترقی آن میباشد. این که تابخانه چی فایده دارد، صالح سائی باشنده شهر کابل میگوید.
تمام مردم به خاطر اینکه در زمستان کابل بسیار سخت بود، زمستان لوگر بسیار سخت و غزنی اینجایا سرد بود، مردم به خاطر آرامش خود در خانه خود وقتی تعمیر را آورد میکردن، اول در اول این قدم چی در نظر میگرفتن تا خانه را، اگر میت که شروعی ساده را پخته میکردن خانه گرم میشد، به او خاطر بهترین چیز بود تا خانه و این دود و عنعنه ملت افغانستان است. ما در او وقت هیچ مثلا نمیشناختیم، سرطان کم بود و یا روماتیسم کم بود، کسر روماتیزم نمی گرفت، مثلا کل جای گرم می بود، یک هوای معتدل می داشت، هیچ سبب از این نمی شد که آدم گرم و سرد شود.
ناگفته نماند که در بسا موارد نقص تابخانه بیشتر از فواید آن می باشد، چنانچه گاهی اتفاق افتاده که اطفال نزدیک تنور بودند، بزرگهای فامیل توجه نداشتند که طفل پایش لغزیده و سوخته است، یا بعضن دودکش تابخانه دود را به خوبی خارج نمی کند و فضا را مکدر می سازد که برای انسان زیان می رساند، و یا هم اگر اشیای رابری و پلاستیکی در تابخانه سوختانده شود باعث خرابی هوای منطقه می شود. اما اکادمیسیان سلیمان لایق می گوید خودشان نیز زمان در خانه های تابخانه دار زندگی نمودند، تابخانه را یک رواج مثبت دانسته و در مورد سهولت های آن می گوید.
با عقیده ما هوایش از مرکز گرمی هم کرده بسیار مساعد و بسیار ملائم است. بازمو کسایی که ذره پیر زیادتر خون خور باشه دمو جایی که همین شوله های اولی داخل میشده در او طرف خانه خو میشن. ما که میاله میچی مرکز گرمی را کی دارن سه؟ در بازی جای دولتی وجود داره چریاره که من میبینم در مابین خانه با مراتب و سیستم از این که بهتر است، او به حد محفوظ است و ما تعجب میکنم در این مملکت کس همین تجارب گذشته را نظر نمیگیره. میشد که در حیات شهری هم عین چیز نه، ولی با اصلاح آوردن اصلاحات که هم نان پخته شود هم کار بسیار اقتصادی است، بسیار دلچسب است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
والله ببلا